مسئولیت بازی کنه بایر مونیخ، رئیسش تو مسئولیته. ایشون فوق دیپلم انیمیشنه، خب اما رئیس اون کارخونه عظیمیه. خب 2800 دکترای مکانیک اونجا کار میکنه، یعنی به صورت پروژه تحقیقاتی باش کار میکنن، اما رئیسشونه. چرا؟ تنها کسی که تو سرتیفیکیت آزمونهای ایالتی تو شالکه نمره A پلاس گرفته. خب هیچ کسی این آزمون استعداد رو به این سن، دامنه سنی، با این مرحله نگرفته. فقط این امثال این مثلا 10 نفر گرفتن. پس ما اومدیم میگیم هر کی مدرک دکترا گرفته باید به نسبت اون باید براش پوزیشن ایجاد کنیم. خب نه، جای چرا ما میایم پست ستاره دار میکنیم؟
من گفتم دیگه، گفتم یه جایی ما آدم آره. تربیت میکنیم، میریم کارسازی میکنیم آره. براشون.
چرا پست ستاره دار کردید؟ چرا منی که اونجا هم که باید هیئت علمی بشینم اونجا، خب شاید کارشناس از من قوی تره.
خب ساختارا رو بعد آره. جا برای آدم ها تغییر دادیم
آره. همین کار کردیم، بعد همه رو نظام این کار کردیم. تو دانشگاه هم همینه، تو یه سری پستایی رو تو دانشگاه اثر قانون هیئت علمی
از دکتر مقدم زاده. ببینید این مسیری که شما دارین میگین، مسیری که من میگم 90 سال
اصلاح میشه،
90 سال دنیا فاصله داریم. خوب. ببینید بحث استارتاپ ها رو وقتی مثلا تاریخ استارتاپ ها رو میخونیم بررسی میکنیم، درسته مثلا سیلیکون ولی از اواخر دهه 1990 شد سیلیکون ولی، هرچند همون یعنی اوایلش اواخرش با یه شکست مواجه شد، دوباره ابتدای هزار سوم سرمایه گذاری صورت گرفت، مدیریت شد و یک جهش اقتصادی بزرگ رو تونست نه فقط توی سیلیکون ولی که توی کل دنیا ایجاد بکنه. ولی وقتی اون تاریخ شهر رو نگاه میکنیم میبینیم که 1919 اونا اولین استارتاپشون رو راه اندازی کردن، یعنی به این فکر کردن، به این مهارته، به این ایجاد راه حل، ارائه راه حل فکر کردن و به نتیجه رسیدن. ما تازه با اومدن آقای دکتر ستاری میبینیم که مثلا بحث استارتاپ ها توی کشورمون تازه داره جون میگیره.
شرکت های دانش بنیان،
شرکت های دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان
و استارتاپ ها میتونه اون مسیر رو تغییر بده. واقعیتش همینه.
این همونیه که آقای دکتر
مقدم زاده فرمودن و آقای دکتر
بیژندی هم اشاره کردن.
نگاه کنین کج کار کردی دستگاه ها از جمله در حوزه آموزش فرایندی رو به وجود آورده که ما بهش انتقاد داریم، ولی فرایندهایی رو هم دنبال کردیم که ثمرات شو دیدیم، مثل شرکت های دانش بنیان. یعنی مهارت رو کنار دانش گذاشتیم، از دانش خودمون برای ایجاد مهارت و فرصت های شغلی و کار و حتی جذب خیلی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر دنیا که ما رفته بودن اونجا درس خوندن ایجاد کردیم، برگشتن. که آقای دکتر ستاری در یکی از جلساتی که کمیسیون تشکیل آورده بودن گفتن 1700 نفر از بهترین فارغ التحصیلان ایرانی از دانشگاه‌ها بازگشتن و با این ما با ما در شرکت‌های دانش بنیان در این 5000 شرکت دارن کار می‌کنن.
آقای دکتر من خیلی این آمار رو شنیدم، کیف کردم، خیلی ذوق.
این عدد واقعا
خیلی عدد خوبه.
متأ این جمله‌ای که ایشون فرمودن راجع به ساختارها،
ولی من یه ترس دارم. من قبل از اینکه شما این نکته رو بفرمایید یه ترسی دارم آقای دکتر. آقای سورنا ستاری سال دیگه دقیقاً این موقع خارج از دولته.
نه امیدواریم سورنا ستاری حتما باشه تا پایین دولت های بعد
دیگه. به هر حال حتی ممکنه ارتقا بگیرن که ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته و دیگه معاون علمی رئیس جمهوری نباشن. هرچند من میگم خیلی این اتفاق خوبی بود، ولی اگر سورنا ستاری بره و مدیر بعدی که جانشین اون میشه مثل آقای دکتر ستاری فکر نکنه تکلیف چیه؟ من با یکی از همکاران شما توی همین استودیو نشستم صحبت کردیم، در مورد بحث مهاجرت بود، مهاجرت حالا ویژه و خاصه توی اون برنامه داشتیم، در مورد مهاجرت نخبگان، از نخبگان علمی تا نخبگان ورزشی حرف میزدیم. خیلی راحت همکار شما در مجلس شورای اسلامی گفتن که آقا خوب برن چیکار کنم. ما کشورهای دنیا دو دست است، یا مهاجر پذیرن یا مهاجر فرستن. ما جزو کشورهای مهاجر فرستیم، پس برن.
البته آقای دکتر ستاری هم میگفتن برای این موضوع تحصیل یا فرصت هایی که اینجوری وجود داره،
من ترسم از اون.
آره نه، میگفتن برای این موضوع تحلیل ایشونو من عرض میکنم، خروج بعضی از این جوانان در یک دوره های مختلف، این اثر در واقع مثبت برای آینده در واقع حوزه‌های کاری و تحصیلی هم هست،
به شرط بازگشت.
احسن. به شرط اینکه ما براشون برنامه داشته باشیم، رویکرد بازگشت داشته باشن. این تجربه رو کشورهای پیشرفته‌ای که در شرق آسیا بودن مثل کره،
بیشترین بازگشت دنیا رو داره.
در واقع بیشترین، شما الان حتی در کشورهای آسیایی، حتی در خاورمیانه، ما الان خیلی از کشورها داریم که تحصیل کردگانشون
مثلا با یه مثلا چه میدونم یه مثلا فن بازار اینجوری بگیمش دیگه، در واقع تک مارکت، با ایجاد اون توی اواخر دهه 1900، اوایل دهه 1990 توی هنگ کنگ این فراینده رو تسهیل کردن.
درست.
ولی ما نکردیم آقای دکتر.
ما اینو میگیم که این فرصت در واقع ایجاد بشه که اونها وقتی میخوان نگاه میکنن به کشور خودشون، بگن الان فرصت بازگشت برای ارتقای جایگاه در واقع علمی، فناوری و دانش بنیان بودن، فرصتش فراهمه، میتونیم بیایم در واقع کشور روش بدیم. بالاخره ارق ایرانی بودن ما خیلی جا ثابت کرده که این اگر فرصت در ما ایجاد بشه و این فرد احساس نکنه وارد جامعه میشه که تمام توان اندیش در واقع باطل هست، حتما برمیگرده. این فرصت رو ما باید ایجاد کنیم، به اون مهارت داران در واقع این فرصت رو بدیم. دانشگاه های ما هم اینچنین هستن آقای شریفی. ببینین در محیط دانشگاه، من الان مثال میزنم، میگم دانشگاه فرهنگیان یه محیطی است که باید چه کسی رو تربیت کنه؟ معلم رو تربیت کنه. ولی ما میگیم چه کسی بیاد اونجا تدریس کنه؟ میگیم اول میگیم که مدرک تحصیلی در واقع چیست، نمیگیم تو چی بلدی به عنوان یک مهارت حرفه‌ای. اون نکته‌ای که آقای بیژندی فرمودن که ما نظام در واقع مهارت حرفه‌ای داشته باشیم، مثل این میمونه که ما به یک پزشک در واقع میخوایم تربیتش کنیم، بگیم یک غیر پزشک این رو بیا تربیت کنه. این اثر قطعا منفی است و ما باید این فرصت رو در جاهایی مثل این هم ایجاد کنیم که در جاهایی که مهارت‌های فنی رو می‌خوایم بیاموزیم، این فرصت رو در اختیار این گروه قرار بدیم که صلاحیت حرفه‌ایشون برای آموزش فراهم شده باشه.
خیلی متشکرم. چون ما 3 دقیقه زمان داریم، من خواهشم اینه که دوستان نکته پایانی
بگن. آخرشون از هم.
آقای دکتر مقدم زاده.
ببینید، من خیلی تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون، اما این نکته‌ای که وجود داره، ما تا الان هر آموزشی بوده، آموزش ما کافی بوده. از نظام امریکا بگیر، از نظام فرانسه بگیر، یه قسمتی ما اصلا فرانسه رو کپی کردیم، یه قسمتی رو از امریکا کپی کردیم و در اواخر که حالا سال 70 اینها هم از انگلیس. و ببینید، ما نیومدیم خودمون برای خودمون برنامه بنویسیم و با توجه به شرایط خودمون نظام ساختاری آموزشی رو تدوین کنیم. و اگر از این کپی‌ها خارج می‌شدیم، به نظر من میتونستیم مولد باشیم و یه چیزی بنویسیم. و الان یکی از راه‌ها اینه که ما اون کپی‌ها رو داریم اصلاح بکنیم، اگر مزیتی دارن برداریم.
این دیگه وظیفه آقای دکتر وحیدی و همکارشون ببینیم مجلسه.
ببینید، رئیس شورای آموزش آمریکا بریم بام 37 سالم، نه ترامپ میتونه عوض کنه، نه اوباما، هیچ کس نمیتونه رئیس شورای آموزش رو عوض کنه.
همونطور که مثلا رئیس شورای مثلا بهداشت درمانشون
نمیتونن 3 سال سیاه رو عوض میکنه، همه رو هم عوض میکنه، دادستان هم عوض میکنه. رئیس شورای آموزش رو هیچ اختیاری نداره. وزیر گالریانه، وزیر آمریکا، وزیر آموزش آمریکا، آموزش آمریکا متخصص گالریه، نه متخصص آموزش. نه، ایشون فقط مسئول جمع‌آوری پول برای ما آموزش، مؤسسه خیریه بزنه پول جمع کنه. متخصصینی که متشکل از تقریبا 19 عضون انجمن ها میارن، اینها مشخصن کیان و 37 سال اینو نمیتونن تکون بدن. خب این کیه؟ این کسی که نظام پارامتری، نظام سنجش دنیا رو داره مینویسه. خب و این، خب پس این مشخصه که نمیتونن تکون بدن. خب پس اگر داری کپی میکنی، بدونی داری چی رو کپی میکنی، اینو باید متخصصین بگن. خب و بشینن با اینها، قانونگذار و متخصص بشینه بگین آقا چی رو کپی کنیم، برای چی کپی کنیم، کجا به دردمون میخوره.
بله.
خب اون موقع میتونیم ما یه برنامه
خیلی
کامل بنویسیم.
متشکرم آقای دکتر مقدم زاده. آقای دکتر بیژندی،
خواهش میکنم، من چون به بحث اصلی نرسیدید یه پیشنهاد دارم.
حتما.
من آقای دکتر مقدم زاده آمار منو اصلاح کنم، من فکر میکنم نزدیک 1 میلیون نفر ما دانشجوی تحصیلات تکمیلی داریم. درست آقای دکتر؟
میفهمن بیشتر.
بیشتر. من خواهش دارم، چون آقای دکتر وحیدی هم اینجا تشریف دارن، ما نیاز شدید به اصلاح سیستممون در سنجش، پذیرش و آموزش داریم در این نظام. من خواهش دارم چندین و چند برنامه بذارید، از متخصصین مختلف دعوت کنید بیان و پیشنهاد بدن خدمت جناب آقای دکتر وحیدی و همکاران ارزشمندشون در کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی. واقعا اگر ما به نظام سنجش، پذیرش و آموزش تحصیلات تکمیلی ورود پیدا نکنیم و نسبت به اصلاحش اقدام نکنیم، مطمئن باشید کشور در آینده با مشکلات ویژه مواجه خواهد شد.
کاملا با شما موافقم. یه بخشیش بر عهده ماست در رسانه که همین برنامه هاست، همین دیدارها و گپ و گفت هاست، و یک بخشیش دیگه میزبانیش بر عهده آقای دکتر وحیدی و همکارانشون در کمیسیون تخصصی هست که این جلسه ها رو حالا برگزار بکنن. هر جایی هم آقای دکتر حس کردید که ما به عنوان رسانه باید کنار شما باشیم، تمام قد و با افتخار کنار شما ایم.
من واقعا هم تشکر میکنم، یعنی آقای دکتر وحیدی با این فشردگی برنامه است واقعا به انتخاب مردم منطقه شون تبریک ویژه عرض
میکنم. واقعا همینطوره و بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
ممنونم. انشالله یه برنامه ای که در واقع شما هم تقدیم میکنین تو حوزه سنجش که آقای دکتر آدمزاده فرمودن بسیار مهمه، توجه به علوم شناختی
ما کاملا آمادگیش رو داریم،
علوم شناختی که واقعا یه فرصتی بشه که ما وقتی میخوایم بهترین ها رو شناسایی کنیم با چه مقیاسهایی این شناسایی انجام بشه، نه با این رویکردی که
درست.
در واقع رویکرد ما از حوزه کنکور فاصله بگیره، به رویکردهای واقعی بپردازه و آینده این کشور رو انشالله بهتر از اینی که هست بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، خیلی محبت کردید آقای دکتر، سپاسگزارم آقای دکتر جنتی، بسیار ممنونم از شما. شب بر همه شما شنوندگان محترم خوش، خدا حافظ.
برنامه خیابان فرصت بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون شد. بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کرد. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقت میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دور برشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دور بر من کسی نیست. بنده هم اگر جنش 2 نفر 3 نفر بیان دور بر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیرا چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی‌توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل در خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
عزیزان شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امیدواریم همه شما به پروتکل‌های بهداشتی پایبند باشید، ماسک بزنید، دست‌ها رو شستشو بدید و فاصله اجتماعی را هم در طول روز رعایت بکنید. همچنان همراه ما باشید. از شبکه رادیویی گفتگو سامانه پیامکی ما هم 30,010,35 هست. نظرات خودتون رو راجع به برنامه های این شبکه با شماره سرقمی 162 میتونید در میون بگذارید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما هموطنان گرامی که شبکه رادیویی گفتگو رو انتخاب کردید. فراموش نکنید ماسک زدن یک رفتار اجتماعی است که همه ما باید ملزم به اون باشیم و اون رو رعایت بکنیم. خیلی متشکرم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسان. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
همچنان همراه ما باشید. دعوت میکنم با برنامه تاریخ معاصر همراه باشید.